پدر عزیز آسمانی، بی نهایت تو رو شکر می کنیم برای حفاظتی که در سال گذشته از ما داشتیم. صدها هزار نفر خداوند در سال گذشته به خاطر ویروس کرونا خداوند به خاطر کووید 19 جان دادن و تو از ما، از خانواده های ما حفاظت کردی پدر، و این لطف بزرگ توست به ما خداوندا. خداوندا میدونیم که باز هم در سال جدید از ما حفاظت خواهی کرد، ما رو برکت خواهی داد، و خداوندا باشه که گوش های ما در سال جدید به سوی تو باشه. خدا به تو گوش بدیم پدر، ما رو مبارک بساز، کلام خودت رو برکت بده ای خداوند، چون به نام عیسی مسیح طلبیدیم با شکرگزاری. آمین. اشعیا باب 51 رو میخوام با هم بخونیم. قبلش سال نو ایرانی رو، نوروز رو به همه شما عزیزان که در دنیزلی هستید و همه شنوندگانمون تبریک میگم و از خداوند آسمان و زمین میخوام که یک سال ویژه و پربرکت رو با هم تجربه کنیم. در اشعیا باب 51 اینطور میخونیم: ای پیروان پارسایی و ای جویندگان خداوند، به من گوش فرا دهید. دقت کنید چطور شروع کرده، میگه ای پیروان پارسایی و ای جویندگان خداوند، به من گوش فرا دهید. دوباره میخونم: ای پیروان پارسایی و ای جویندگان خداوند، به من گوش فرا دهید. آیا واقعا ما جویندگان خداوند هستیم؟ آیا پیروان پارسایی هستیم؟ اگر هستیم، خدا میگه به من گوش فرا دهید، و بعد ادامه میده میگه به صخره‌ای که از آن کنده شدید نظر کنید. به صخره‌ای که از آن کنده شدید نظر کنید، به آن معدن سنگ که از آن تراشیده شدید، پدرتون ابراهیم را در نظر آورید و سارا که شما را بزاد. آنگاه که او را فرا خواندم یک تن بیش نبود، اما من او را برکت دادم و کثیر ساختم. خدا شکر به خاطر کلامش ما آیات دیگری هم خواهیم خوند. ببینید هر سال داره همینطور سپری میشه، هر سال توی این موقع ها. خب یه سری از عزیزان که به ما نزدیک هستن بگن بعد از بهروز، بعد از فلانی، ایکس ایگرک، پیغام سال چیه؟ و خب ما هم به عنوان خادمان خداوند دعا میکنیم و اون چیزی که خداوند در قلبمون میذاره رو با کلیسا تقسیم میکنیم. هر سال این اتفاق میفته، ولی ممکنه از نظر تعداد ما بیشتر بشه هر سال، در جاهای بیشتری ما رو بشناسند، ولی به نظر شما این کافیه؟ آیا میخوایم که امسال هم مثل سالهای پیش باشه که 11 ماه 12 ماه رو سپری بکنیم تا نوروز سال بعد، و نوروز سال بعد که رسید دوباره بعد بهروز یا بعد دیگه یا به هر حال یک پیغام سال بده و ما همینطور باشیم؟ یا اینکه واقعا میخوایم امسال سال 1400 یک سال متفاوت باشه؟ اگر دنبال این هستیم که امسال یک سال متفاوت باشیم، متفاوت باشه، ما هم باید به مسائل کتاب مقدسی متفاوت نگاه کنیم. باید درک کنیم که یک دعوت فردی داریم و این دعوت فردی رو بشناسیم. باید درک کنیم که خدا به هر کدوم از ما قنطارهایی رو داده و در روز بازگشت عیسی مسیح در مورد قنطارهایی که به فرد ما، نه به کلیسای ما، به فرد ما داده شده، از ما حساب کتابی خواسته خواهد شد. داستان قنطارها رو فکر میکنم همه ما خوندیم که در واقع یک پادشاه قنطارهایی رو در واقع به خادمان خودش میده، ولی به هر یک قنطاری داده شد. میخوام این در واقع در ذهن شما به عنوان کلیسای بنیسلی، به عنوان افرادی که منو میشنوید و کسانی که این پیغام ها رو گوش خواهند داد قرار بگیره. ما یک دعوت فردی داریم، ما گروهی تعمید نمیگیریم. ما در مورد تعمید روح القدس صحبت کردیم، میگه بر هر یک از ایشان قرار گرفت و هر یک از آنها به زبانها صحبت کردن. این نیست که در واقع بر پتروس فقط روح القدس قرار گرفته باشه و یک مسئولیتی به پتروس سپرده باشه، نه، بر اون 120 نفری که در اونجا بودن و آماده بودن روح القدس ریخت و بر هر یک از شما اونها قرار گرفت. نه تنها این، میگه توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش تعمید گیرید و عطای روح القدس رو خواهید یافت. نمیگه که یک گروه بیاد داخل آب و کشیش بیاد بگه که همه شما رو به نام عیسی مسیح تعمید میدم، نه، میگه بر هر یک از شما باید تصمیم بگیر فردن و هر یک در واقع به نام عیسی تعمید بگیرید، که خب اینا رو میدونید. نه تنها اینو میگه کتاب مقدس، بلکه میگه بر هر یک از ایشان روح القدس قرار گرفت. پس ما یک دعوت فردی داریم، قنطارهایی به من داده شده، قنطارهایی به تو داده شده و این قنطارهایی که به من داده شده برای این داده نشده که ما اونو پنهان کنیم. دیدید که سرنوشت کسی که قنطار رو پنهان کرد چی بود؟ بلکه داده شده تا این که، دقت کنید، تا این که ما سودش رو بیاریم. یعنی این که در واقع قنطارهایی که به ما داده شده باید در واقع استفاده بشه. اینا نمادها و در واقع نحوی بود که خداوند صحبت میکرد تا ایمانداران درک کنند که در واقع بر هر یک از ما در واقع قنطاری داده شده. و اینجا در واقع ما در مورد یک دعوت فردی که بعدها باعث شد که یک ملت نجات پیدا کنه، یک ملت در برنامه خدا قرار بگیره، بعدها باعث شد که دنیا برکت بگیره، در مورد این دعوت فردی میشه. میگه که در واقع ای کسانی که ای پیروان پارسایی و ای جویندگان خدا و به من گوش فرا دهید، به صخره ای که از آن کنده شدید نظر کنید. این صخره خود خداونده و زمانی که ما ازش کنده میشیم، اتفاقی که میفته اون آیه یکی در کتاب مقدس مسیح اینطور میگه. مسیح در انجیل یوحنا باب 15 زمانی که از تاک صحبت میکنه، از تاک حقیقی، میگه که من تاک هستم و شما شاخهای من، میگه جدا از من، جدا از من هیچ کاری نمیتونید بکنید. و اگر تا حالا ببخشید اینو بهتون میگم، اگر تا حالا کاری نتونستیم از پیش ببریم، برای اینه که یک جدایی وجود داره. چون به یک قاعده کتاب مقدس داره که 2+2 باید 4 بشه. شما زمانی که با خداوند راه میدید، علاوه بر این که میوه میدید، علاوه بر این که ثمر میدید، یک اتفاق دیگه هم میفته. شما در واقع میتونید در واقع تکثیر بشید، میتونید زیاد بشید. اینجا در واقع خداوند کسانی رو داره به فراخوانی دعوت میکنه که پیروان پارسایی هستند. دقت کنید، پیروان پارسایی هستند و جویندگان خداوند هستند. ببینید، داره بی ایمانان رو مخاطب قرار نمیده، داره افرادی رو قرار نمیده که بهش باور ندارن، قبولش ندارن، بلکه داره افرادی رو مخاطب. جالب این آیه، این آیه یک پارادوکسه که خداوند رو قبول دارن، جویندگان خداوند هستن، دعا میکنن، ولی یه مشکلی انگار هست. میگه به صخره‌ای که از آن کنده شدید نظر کنید، به آن معدن سنگ که از آن تراشیده شدید. پدرتان ابراهیم را در نظر آورید و سارا را که شما را بزاد. آنگاه که او را فراخواندن یک تن بیش نبود. میگه آنگاه او را فراخواندن یک تن بیش نبود، اما من او را برکه و کسی ساختم. ابراهیم دعوت فردی خودش رو درک کرد، و زمانی که دعوت فردی خودش رو درک کرد، حرکت کرد در این دعوت، بها داد برای این دعوت، و به قول کتاب مقدس حتی در چادرها مسکن گزید، چون منتظر شهری بود که معمار و سازندش خداست. و با این امید در واقع چشم از جهان فرو بست. اما ما میدونیم که ابراهیم در آن خانه خواهد بود، چون مسیح اینو تایید میکنه. مسیح به ما میگه، دقت کنین، میگه که در خانه پدر من منزل بسیار هست. مسیح میگه که در واقع ابراهیم و سایر انبیا در اون بزم نکای بره خواهند بود. یکی از وعده هایی که ما منتظرش هستیم در واقع خوردن غذا نه فقط با مسیحه، بلکه با ابراهیم و سایر انبیاست. حتی ما مکاشفه رو در اون روزهای پیش مولا در واقع میخوندیم، میگفت ای در واقع انبیا شادی کنید. خب، ولی بحث من اینه که یک نفر بود ولی خدا او رو برکت داد. چرا اونو برکت داد؟ چون امید ابراهیم به این صخره بود، نگاه ابراهیم به این صخره بود، به این معدن سنگ بود، به این معدن بود در واقع. و میدونید که معدن‌های مختلف سنگ‌های متفاوتی هم دارن با خاصیت های متفاوت. کسایی که کاری مثلا شاید سنگ مرمر انجام دادن اینو میدونن که معدنی که مثلا سنگ مرمر یا مثلا گرانیت یا تمام این سنگ ها هست، در واقع هر معدنی در واقع ویژگی خاص خودش رو داره، و ما یه معدن داریم که خود خداوند با ویژگی خاص خودش. به خاطر همینه که میگه به این معدن برگردید، معدنی که این ویژگی، یعنی ویژگی خداوند رو داره. و میگه به ابراهیم نگاه کنید که یک نفر بود. آیا ما به ابراهیم نگاه میکنیم که یک نفر بود، یا اینکه دائما چشم ما به خادمان کلیساست؟ بعد بهروز داره چی کار میکنه، اون داره چی کار میکنه؟ ببینید، الان ما باید وارد بیداری عروس بشیم. اصلا بیداری عروس رو میخوام براتون یکم توصیف کنم بیداری عروس چیه. این عروس از اعضای متفاوت تشکیل شده، درسته؟ رنگ‌های متفاوت، نژادهای گوناگون. ولی در واقع چرا این عروس قدرتمنده؟ چون هر یک از اعضا به صخره‌ای که ازش جدا شده بودن برگشتن، به اون در واقع معدن که ازش کنده شدن برگشتن، به اون ابراهیم نگاه کردن و اون دعوت فردی خودشونو درک کردن، با خداوند حرکت کردن. و چون هر یک از اون افرادی که در عروس هستن روح القدس رو یافتن، تعمید حقیقی رو یافتن و به قول کتاب مقدس در رومیان باب 8 از مسیح هدایت شدن، تبدیل به هر یک تبدیل به یک قدرت عظیم شده، هر یک به قدرت عظیم شده. اینجاست که شما میبینید که یک جایی این قدرت عظیم در کنار هم دیگه، وقتی میگن خداوند بیا، خداوند نمیتونه دیگه در آسمان بمونه، که من در مورد این صحبت کردم. عروس از اعضای قدرتمند تشکیل شده، عروس از کسانی تشکیل شده که هر کدومشون به قول خودش، مثلا در واقع به قول حالا زبان عامیانه، هر کدومش برای خودش قطبی هستن، هر کدوم از برای خودشون اقتدار و قدرتی هستن، ببینید. و خدا از طریق هر کدوم مطابق نقشه‌ای که داره عمل میکنه. و این عروسه که به آسمان برده میشه، نه در واقع یک جمعی که فقط یک نفر صحبت کنه، یک نفر موعظه کنه و همه فقط شنوندگان باشه. نه، بیداری عروس از همه ما تشکیل میشه. ببین اینجا من میخوام اینو بهتون بگم، ما نباید اجازه بدیم سال جدید هدر بره. باور کنید سالهای پیش ما همیشه خدا رو برای سالهایی که به ما داده شکرگزار کردیم، شکرگزاری که، ولی من اعتقاد دارم که یک صدم یا حتی بهتر بگم یک هزارم از پتانسیل های سال ما استفاده کردیم. یعنی هر سالی از نظر من 999 تا پیتی داشته. دقت کنید، من نمیخوام، چون نمیتونیم خودمون رو فریب بدیم، 999 تا پیتی داشت. یعنی این که وقتهای بی از شما بی در واقع غیر وقتها هدر رفته، فرصتها هدر رفته، اونطوری که میتونستیم تک تکمون مفید باشیم هدر رفته. ببینید، نباید اجازه بدیم که امسال سالی باشه که هدر بره. ولی برای اینکه سالی باشه که هدر بره، چون شیطان یه فریبی میده، شما نباید فکر کنید که اینجا یه مرجع تقلیدی وجود داره، شما باید از مرجع تقلید پیروی کنید. نه، مرجع تقلید ما خداوند ما عیسی مسیح سر بدن ماست. کسی که ما رو هدایت میکنه خداونده. میگه در روح سرگرم شده خداوند رو خدمت کنید. آیا شما در روح سرگرم شدید و خداوند رو در این خدمت میکنید همکنون؟ چه خواهر باشید، چه برادر باشید، خدا قنطارهایی رو به شما سپرده. آیا از قنطارهایی که به شما سپرده شده استفاده میکنید، یا قنطارهایی که به شما سپرده شده یک گوشه مونده؟ ببینید، شرایط نمیتونه باعث بشه که شما از قنطارها استفاده نکنید. بگید من مشکلات مالی دارم، من مشکلات خانوادگی دارم، من اینو دارم، این مشکل هست، اون مشکل هست. ببین، شما از قنطارهایی که خدا بهتون داده در واقع اونها رو به کار بگیرید و خواهید دید که خدا چطور مسائل دیگری رو حل میکنه. ولی متاسفانه ما اینو درک نمی کنیم. میدونید ما هر سال میخوایم ببینیم رهبران، برادران، بزرگترها چی میخوان به ما بگن، چه فهرستی از کارهایی که باید انجام بدیم و به ما بدن. نه، واقعا نمیخوام بهتون بگم این اشتباس. قنطارهایی به تو داده شده، قنطارهایی به من داده شده. میدونین من خودم در زندگی روحانی خودم یاد گرفتم که من یک مسئولیتی در حضور خداوند دارم، یک سهمی دارم و این سهمم رو باید انجام بدم. کاری هم ندارم که بقیه چی میگن، چقدر مخالف دارم، چقدر موافق دارم، چقدر در واقع افراد منو تحسین یا رد میکنن، این مهم نیست. ببینید امروز مثلا در واقع خواهر در زمانی که داشتیم پرستش میگه سرود رو میخون، میگه خواهم دید او رو روبرو و میخوام بگم رهاندم فیض او رو. ولی آیا واقعا وقتی اون روز برسه که ما در حضور عیسی مسیح قرار بگیریم میتونیم بگیم که رهانده در واقع در مورد فیض تو صحبت کردم؟ آیا میتونیم بگیم من اون قنطارهایی رو که به من سپردی به کار بردم خداوندا، قنطارها رو به کار بردم؟ آیا میتونیم بگیم من هم به ابراهیم نگاه کردم، به قدرت تو نگاه کردم؟ منی که امروز در قرن 21 زندگی میکنم میتونم بهتر از هزاران سال پیش درک کنم که برکت ابراهیم چیه. چون اون روز ابراهیم یک نفر بود، ولی امروز میلیون ها میلیون نفر از طریق ابراهیم برکت گرفتند. میلیون ها میلیون نفر برکت گرفتند. ما میتونیم تحقق این وعده رو ببینیم. زمانی که این آیات داشت گفته میشد فقط میتونست فقط قوم اسرائیل رو ببینن، قوم اسرائیل فقط دیده میشد. چون در واقع مثلا میگه این داشت به یک شکل قوم اسرائیل مخاطب قرار میشد. ولی امروز که ما این آیات رو در واقع میخونیم، نه تنها قوم اسرائیل رو میبینیم بلکه امتها رو میبینیم که در برکت ابراهیم شریک شدن. عزیزان نمیدونم چقدر این مسائل رو درک میکنید. یک دعوت فردی، نه یک گروه، یک دعوت فردی. ببینید اینجاست که مسیح میگه من گوسفندان خودم رو نام به نام میشناسم. چون دعوت فردیه. درسته در یک جا، در یک کلیسا، در یک بدن تعمید یافتیم، اما دعوت فردیه. قلب باید کار خودشو بکنه، چشم باید کار خودشو بکنه، گوش باید بشنوه، کلیه باید کار خودشو بکنه. ببینید بذاری هر کس قنطاری داره، این قنطار واقعا امسال به کار گرفته بشه. به این وقتتون رو با اختلافات کلیساهای محلیتون تلف نکنید. نگید که الان مساعد نیست. ما دعوت شدیم که در وقت و بی وقت خداوند رو خدمت کنیم. در وقتهایی که مساعد نیست خداوند رو باید خدمت کنیم، و در وقتهایی هم که مساعده خداوند رو باید خدمت کنیم. کتاب مقدس این آپشن رو میبنده، میگه در وقت و بی وقت این گزینه بسته میشه. میگه در وقت و بی وقت در واقع باید پیام انجیل، باید این قنطارها به کار گرفته بشه. میگه اون یک نفر بود، میگه مادرتون سارا که شما رو زایید. داستان سارا رو میدونید، یک در واقع زن سال خورده با یک رحم مرده. ولی ببینید که خداوند از اون رحم مرده چه برکت عظیمی ظاهر کرد. میگه فرزندان زن نازا از فرزندان زن که قدرت زایدن داره بیشتره. این قدرت کار خداست. فرزندان زن نازا از فرزندان زنی که قدرت زایدن داره بیشتره. خداوندا به ما کمک کن غمتارهای خودمونو به کار بگیریم. هر یک از ما این فرصت سوزی ها رو از دست، در واقع این فرصت هایی که از بین رفته، باور کنیم خیلی از ما باید برش توبه کنیم. خیلی از ما باید در واقع برش توبه کنیم. ببینید خیلی ها نفهمیدن که بعد برانام چرا به شدت تنبیه شد. بعد برانام در واقع قبل از دستا دهه 30 با پنتیکاستیا مواجه میشه. خدا هدایتش میکنه که بره و با پنتیکاستا صحبت کنه. اون زمان که بعد برانام میتونست با پنتیکاستا صحبت کنه، هنوز دیگه تشکیلات فرقی نشده بودن. خیلی در واقع گوششون به کلام در واقع باز بوده. بعد برانام به خاطر حرف مادر زنش میاد و چیکار میکنه؟ گوش میکنه، نمیره. چون در واقع یه گروه بی‌اعتبار بودن، یه گروهی بودن که اون زمان مثل امروز گروه خیلی باکلاس نبودن، بلکه یه گروهی بودن که بی‌اعتبار بودن، افراد مثلا در واقع خاصی از طبقات پایین اجتماع پذیرفته بودن، تو جلساتش داد میزدن، فریاد میکردن، در واقع به زبانها دعا میکردن. و یه سری از کلیسایی مثل کلیسای باپتیست، یک سری کلیسایی مثل کلیسای متدیست حاضر نبودن با اینا در واقع پیوند بخورن. بعد ابراهام میگه من هدایت داشتم، ولی به خاطر اینکه مادر خانومش بهش گفت که حاضر نیستم که دختر منو بین این جمع بی کلاس و نمیدونم یه چند تا حرف زد، بعد ما به حرف زد به بعد مادر زنش گوش میکنه با علاقه این که زنش بهش میگه اگه تو احساس میکنی هدایت داری برو. ولی میبینیم که چه اتفاقی میفته. اون سال سالی میشه که در واقع بعد از اون به شدت تبی میشه، زنش، دخترش و همه اینا در واقع فوت میکنن. و حتی بعد از اون میگه که به یک شکلی حکمت منم بسته شد. درست عطایا ظاهر میشه ولی مثل اون قبل نبوده و این وضعیت تقریبا شاید 7-8-10 سال طول کشید. میدونی علتش چی بود؟ چون بعد برانام یه فرصت سوزی کرد. اگر در واقع بعد برانام اون زمان به حرف خداوند گوش میکرد و به میان پنتیکاستی ها میرفت، شاید که امروز ما یه پنتیکاستی، اصلا گروهی به نام گروه پنتیکاستی نداشتیم و شاید که اصلا اینطوری بتونیم بگیم که پنتیکاستی ها لاغر که گروهی میشنن که به نام عیسی مسیح تعمید میدن. ولی بعد برانم اون فرصت رو از دست داد. ببینید اینجاست که برها بعد برانم توبه میکنه. من توی این توبه که برها خداوند اونو میپذیره این توبه رو. ولی در زندگی ما فرصت های زیادی از دست رفت، فرصت های زیادی از دست رفت. مشغول چیزهایی شدیم که نباید مشغولش می شدیم، مشغول اختلافاتی شدیم که نباید می شدیم، مشغول درگیریایی شدیم که نباید می شدیم. جای این که به ابراهیم نگاه کنیم، به دعوت ابراهیم نگاه کنیم، به دعوتهای هم دیگه نگاه کردیم. یادم میاد که یک روزی تو کلیسای تهران بودیم و خداوند صحبت کرد در مورد برادری که یه خدمت خواهد داشت. یادم میاد که تمام افرادی که تو جلسه بودن، خیلی از افرادی که تو جلسه بودن خیلی ناراحت شدن، حتی میشد احساس کرد که یه حسادتی وارد شده. چرا این حسادت وارد شد؟ چون اینا فکر کردن که الان خدا اونا رو فراموش کرده فقط به این برادره چسته. نه اینطوری نیست. هر کدوم از ما یک دعوتی داریم، هر کدوم از ما به نام خوانده شدیم. میدونید که چرا میگه که نام به نام اونها رو میشناسم؟ این یه درگیریه که وجود داشته در واقع تو دنیای پیغام هم، به خاطر اینکه خیلی ها جزوه ها رو میخونن ولی کتاب مقدس رو بلد نیستن، این یا این که مثلا نمیبینن یا مکاشفه ندارن، اینو نمیدونن. ببینید خدا به صورتهای مختلف دعوت میکنه. خدا از طریق خواب دعوت میکنه، از طریق رویا دعوت میکنه، از طریق در واقع قلبمون ممکنه صدای خداوند رو بشنبه. یک نوع دعوت هم داریم که از طریق نامه، یعنی اینکه در واقع خدا مثلا میگه که او اسمش یحیی خواهد بود، نام او عیسی خواهد بود، یا شمعون، تو دیگه شمعون نیستی، پتروس هستی. وقتی خدا تغییر نام میده، درست شما بهتون بگم، یا نامی به ما میده بر اساس دعوت، یعنی یک دعوتی پشتش هست. وقتی میگه من نام به نام اونها رو میشناسم، یعنی برای تک تک ماها برنامه و نقشه‌ای داره، برنامه و نقشه‌ای داره. ما نباید به این فکر کنیم که وای الان مثلا بعد از ایکس که مثلا دعوت شد پس من دعوت نشدم. نه اینطوری نیست. به هر کدوم از ما بر اساس استعدادهایی که خود خدا در ما قرار داده قنطارهایی داده میشه، به یکی دو، به یکی یک، به یکی پنج، قنطارهایی داده میشه و ما باید از این قنطارها استفاده. جای این که ما به ابراهیم، به دعوت فردی خودمون نگاه کنیم، ما خیلی وقتا به چیزهای دیگه داریم نگاه میکنیم. ببینید میگه یک نفر بود ولی من او رو برکت دادم. امروز ممکن شما در یک گوشه‌ای باشید، در گوشه‌ای از دنیزلی، در گوشه‌ای از ترکیه، در گوشه‌ای از ایران باشید، ولی اگر به صخره‌ای که ازش جدا شدید برگردید نگاه کنید، این صخره کتاب مقدس در عهد جدید میگه که به سوی پیشوا و کامل کننده ایمانمون عیسی نگاه کنیم و با او هماهنگ باشیم، با او حرکت کنیم. اتفاقی که میفته اینه که او ما رو برکت میده و ما کثیر میشیم. باور کنیم حیفه سال جدید از دست بدیم. حیفه که حتی مثلا من گفتم 1 در 999، حتی حیفه که ما برسیم به 500. ما باید بگیم که سال 1400 ما هیچ پیفی نداشتیم. و چرا؟ ولی چطور این امکان داره؟ زمانی که هر یک از ما مسئولیت بپذیریم. یک فیلم کانادایی سالها پیش کوچیک که بودیم نگاه میکردیم و یه پسری از پدر خودش میپرسه بابا من کی بزرگ میشم؟ پدر برمیگرده میگه زمانی که مسئول بشی، زمانی که مسئولیت پذیر بشی، اون زمان بزرگ شدی. و این اصل در کلیسا هم صدق میکنه، در میان ایماندار هم صدق میکنه. ایمانداری که مسئولیت پذیر بشه ایماندار بالغی میده. ببینید زمانی که یک نفر همینطور میتازه و تفرقه ایجاد میکنه، این ایماندار بالغی نیست. بدون اینکه در نظر بگیره عواقب کار خودش، همینطور میتازه، اینا نمیتونی بهش بگی ایماندار بالغ. ببین زمانی که ما جنابندی ایجاد میکنیم ما نمیتونیم بگیم که ایماندار بالغه، ولی زمانی که مسئولیت پذیر میشیم، زمانی که در واقع میتونیم بهش در واقع ببینید چرا مسئولیت پذیری مهمه. شما قطعا زمانی که 10 سالتون بود پدرتون نمیتونست بیاد دست چکشو بسپاره به شما یا مغازشو بسپاره به شما، ولی زمانی که روش کردید میتونسته این کارو بکنه. چرا؟ چون میدونست که این در واقع مسئولیت رو میتونه قبول کنه، به سنی رسیده که در واقع میتونه جوابگو مشتری باشه. این در تمام زمینه ها صدق میکنه. خداوند هم همینطوره، به این شما به قنطارهایی رو به شما سپرده و اگه شما مسئولیت پذیر باشید، دقت کنید، مسئولیت پذیر باشید، قطعا میتونه این مسئولیت رو به شما بسپاره. میتونید خودتون مثلا در واقع خیلی کارها رو پیش خواهید برد. ولی زمانی که مسئولیت پذیر نباشید، درکی از دعوت الهی نداشته باشید، درکی از کتب و قدرت خدا نداشته باشید، ببخشید اینو بهتون میگم، ول معطلید. ببینید چرا من اینو میگم؟ یه روز مثلا میگن با ببینید تفکر انسان ها تفکری که با کلام خدا آشنا نیست. یک روزی میان پیش مسیح میگن یک زنی با 7 برادر ازدواج کرد، میخوان قیامت رو زیر سوال ببرن، در آسمان زن کدوم یکیشون میشه؟ بعد مسیح میگه شما نه کتب رو میشناسید نه از قدرت خدا آگاهی دارید. و ببین یعنی دوتا عنصر رو میگن، میگه نه کتب رو میشناسید نه از قدرت خدا آگاهی دارید. ببین یه عده ای هستن بین پنتیکاستی ها، شاید زیادن ها، پنتیکاست کاریزماتی، قدرت خدا رو میشناسن ولی کتب رو نمیشناسن، ولی میدونن خدا قادر شفا بده، میدونن خدا میتونه یک دیو رو بیرون کنه، میدونن خدا قادر مطلقه. یه عده ای هم هستن که کتب رو میشناسن، مثل بعضی از کاتبان، مثل بعضی از الهیدان ها، بعضی از الهیدان ممکنه یه چیزایی از کتاب بدونن ولی قدرت خدا رو در واقع انکار میکنه، میگه صورت دینداری دارن ولی قدرت. ولی یه ایده هست که هر دوتا رو دارن، که عروس ویژگیش اینه، هم کتاب رو میشناسه هم قدرت خدا رو میشناسه. ببینید چرا اینو میگن؟ کسی که کتاب رو بشناسه و قدرت خدا رو هم بشناسه نمیتونه در واقع وابسته به انسان ها باشه. میدونید چرا؟ چون میدونه که ملعون است آن که به انسان توکل میکنه، و در این حال میدونه که خدا قادره از سنگ ها برای خودش فرزند بسازه، قادره دریای سرخ رو باز کنه، قادره مردگان رو زنده بکنه. به چیز میگفت از ازبون یه شهادت خوبی میده، میگه من رفتم هند بشارت دادم، عده زیادی هم جمع شدن، پنتیکاستی هم بودن. تومی ازبون شهادت میده، میگه که ولی دریغ از این که بتونم حتی برای بیمار دعا بکنم. و زمانی که مثلا برگشتم آمریکا، با این که مثلا تعداد زیادی تو جلسه من شرکت کرده بودن، این جلسات هند رو یک جلسات شکست خورده می دونستم. چرا جلسات شکست خورده؟ چون اونجا قدرت خدا ظاهر نشد. میگه به همسرم برگشتم گفتم که ما شکست خوردیم، انجیلی که موعظه می کنیم این انجیل واقعی عیسی مسیح نیست، انجیل عیسی مسیح قدرت داره. بعد میگه چه اتفاقی افتاد؟ میگه اتفاقی که افتاد این بوده که دعا کردم و عیسی مسیح رو ملاقات کردم. این شهادت های آخرای عمر عثمان ها که یک مبشر جهانی بوده. میگفت که و وقتی مسیح رو برای دفعه اول ملاقات کردم همه چیز عوض شد. میگه بعد رفتم توی یکی از جلسات ویلیام برانام، میگه ملاقات دوم من با عیسی مسیح اونجا صورت گرفت، چون این دفعه عیسی مسیح رو در بعد از برانام دیدم. بعد میدونید چی میگه ازبون؟ میگه میدونم در مورد این مرد، چون در بین پنتیکاستی ها داره موعظه میکنه دیگه، شایعات زیادی رو شنیدید، ولی همه اون شایعات رو بندازید دور. من به شما میگم که عیسی مسیح رو در این مرد ملاقات کردم. میگه دفعه سوم من عیسی مسیح رو در کلام ملاقات کردم، چون وقتی کلام خدا رو میخوندم مفهوم جدیدی برای من داشت. میگه و بعد ما مسیر رو در واقع در جلسات ملاقات کردیم. وقتی مسیر رو در جلسات ملاقات کردیم که در واقع جبرئیل مردم دعا میکردن و میدن که خدا چطور در این راه رو شفا میدن و تا امروز من به این خدمت میگفت ادامه میدم. و واقعا من میخوام بهتون بگم وقتی میگم بالمعتلین، اگر واقعا این ملاقات ها نباشه، این حضور خدا در خدمت ما نباشه، در دعوت های ما نباشه، در واقع شما مثلا خسته خاطر خواهید شد، احساس میکنید که بیفایده است، احساس میکنید نمیتونید کاری را از پیش ببرید. ولی اگر به دعوت ابراهیم نگاه کنید، برکت ابراهیم با من باشه، با تو باشه، با ما باشه، دقت کنید، این برکت ابراهیم باشه، کثیر میشیم، قدرت خدا ظاهر میشه، اتفاقات بزرگی میفته. میگه به ابراهیم نگاه کنید، میگه به ابراهیم نگاه کنید. من زمانی که اونو دعوت کردم تنها بود، زمانی که منو دعوت کرد منم تنها بودم، زمانی که تو رو دعوت کرده تو هم تنها بودی، تنها بود. ولی من او رو برکت دادم. میگه بعد به سارا اشاره کرد، چون زمانی که دعوتش کرد حتی سارا هم نبوده، بعد سارا اضافه میشه به داستان، ولی سارا نازایه، ولی میگه اون شما رو زایید. و یک یهودی میفهمه منظور خدا چیه، شما هم میفهمه منظور خدا چیه، میتون داستان سارا رو میدونید. و بعد همینطور جلو میره، میگه و من اینو کثیر کردم، برکتش دادم، خداوند کمک کنه که برکت ابراهیم با ما باشه تا بتونیم خنتارهایی رو که به ما داده شده به کار بگیریم. خوشبختانه میگن که یکم فروردین فرداست دیگه، الان ما توی لحظه هستیم که لحظه ای که میتونیم بگیم از فردا، از یکم فروردین، از امشب خداوندا میخوام قهرهایی رو که دارم به کار بگیرم، علیرغم مخالفت ها، علیرغم تمسخر هایی که ممکنه بشن، علیرغم تمام مشکلاتی که هست، خداوندا کمک کن قهرهای خودم رو به کار بگیرم، کمک کن در سال 1400 اول ملکوت تو برای من مهم باشه، کمک کن تا سال 1400 ما پرتی نداشته باشیم. ای خدا کمک کن به من، به تو، به ما کمک کن بده. واقعا این دعای ما برای سال 1400 باشه. اگر جدا شده باشیم از این سختی، بیفایده است تمام این معجزات. به یه آیه میخوام بخونم، یوحنا 14:19 میگه پس از اندک زمانی جهان دیگه مرا نمیبیند و اما شما مرا میبینید. آیا واقعا مسیح رو میبینید؟ میگه جهان نمیبینه اونو، ولی آیا شما مسیح، کار مسیح رو میبینید؟ میگه و از این جهت که من زندم شما هم خواهید زیست، و از این جهت که من زندم شما هم خواهید زیست. اگر مسیح زنده نیست، که زنده است، اون موقع است، یعنی حیات ما به حیات مسیح وصله. ببینید میگه از این جهت که من زنده هم شما هم خواهید زیست. ببینید این تعقیب یک آیه است در اشعیا باب 53. در اشعیا باب 53 اینطور گفته میشه، آیه 10 به بعد رو میخونم. اما خواست خداوند این بود که او را له کرده به دردها مبتلا سازند، چون جان خود را قربانی گناه ساخت، نسل خود را خواهد دید. دقت کردید اینجا؟ میگه نسل خود را خواهد دید، یعنی ما نسل مسیح هستیم. اگه ما سه شخص در اولویت داشته باشیم، نمیتونه بگه نسل خود را خواهد دید. ما نسل مسیح هستیم. میگه و عمرش دراز خواهد شد. چرا میگه عمرش دراز خواهد شد؟ نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز، یعنی از طریق ما مسیح به حیات خودش روی زمین ادامه میده از طریق کلیساست. اینجاست که میگه که و از این جهت که من زندم شما هم خواهید زیست. این زنده بودن ما در واقع متصل به زنده بودن مسیحه. یعنی اگه مسیح زنده نباشه ما هم زنده نیستیم، ولی اگر مسیح زنده باشه و ما در مسیح هستیم ما هم زنده هستیم. حالا مسئله مهم اینجا اینه که اگر به صخره‌ای که ازش جدا شدی بر نگردی زنده نیستیم. مسیح زنده است ولی ما زنده نیستیم، چون جدا شدیم از این صخره. جدا شدیم از این صخره. عزیزان من، من نمیخوام خیلی طولانی امشب صحبت کنم، چون قطعا سال نوه و خیلی از شما دوستایی در کنار خانوادتون باشین. اگرچه شادی ما، شادی خانواده های ما که ایماندار هستن، اینه که در خانه خداوند باشیم، در حضور خداوند باشیم. ولی اینا مسائل مهمیه. لطفاً خواهشن میخوام از شما، از کلیسای دنیزلی، از تمام کسانی که میشنون، خواهش میکنم نذاریم امسال پرتی پرت داشته باشیم. قنطارها رو به کار بگیریم. به دعوت ابراهیم نگاه کنید. یک سرود داریم، میگه من کوچیکم اما خیلی بزرگ، وقتی عیسی در درون من است. آیا عیسی در درون توست؟ آیا عیسی در درون منه؟ اگه عیسی در درون منه، اگه عیسی در درون تو، میتونیم کوچک باشیم، مثل ابراهیم باشیم که هیچ کس اونو نمیدید ولی خدا او رو برکت داد. خدا امروز، امشب میخواد تو رو برکت بده، میخواد برکت ابراهیم رو به تو عطا کنه. قنطارهایی رو که داری به کار بگیر. پدر آسمانی، در سال جدید بگذار پدر آسمانی برکت ابراهیم با ما باشه. بگذار اگر این صخره جدا شدیم برگردیم. ای خداوند، نذار امسال پرتی داشته باشیم، بلکه خداوندا بیشترین محصول رو میخواییم برای تو بیاریم. خداوندا گفتی وقتی دانه در زمین نیکو افتاد 30، 60 و 100 داد. ما نمیخوایم اون دسته 30 تایی باشیم، ما نمیخوایم اون دسته 60 تایی باشیم، ما میخوایم اون دسته 100 تایی باشیم. پدر، پس به نام عیسی مسیح برکت بده، برکت بده به تمام کسانی که میشنوند و شنیدند، برکت بده. هر 12 ما رو به دستای تو تقدیم میکنم به نام عیسی مسیح. آمین. فیض عیسی مسیح با شما باشه. خواهد دو تا سرود با هم بخونیم و من از حضورتون مرخص میشم.